خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو با موضوع عفاف و حجاب در خانواده و جامعه شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در ادامه دعوتو میکنم گفتگوی علمی امشب رو با موضوع نقش نوآوری و توسعه فناوری در جذب نخبگان یا اثرگذاری در مهاجرت کردن و یا نکردن اونها رو بشنوید و دنبال بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی. در این برنامه، در سری برنامه‌هایی که ما در گفتگوی علمی در مورد نظام نوآوری و توسعه فناوری، اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌ها، بحث‌هایی رو داشتیم، علاقمندان میتونن به آرشیو این برنامه‌ها مراجعه بکنن. بحث‌های قبلی رو هم اگر دوست داشتن گوش بدن. شروع می‌کنیم این برنامه رو با جناب آقای دکتر بیژن وثوقی وحدت، استاد محترم دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، و یک تمرکز خاص و ویژه‌ای می‌خوایم بذاریم بر نقش نوآوری و توسعه فناوری در جذب نخبگان یا مهاجرت کردن یا مهاجرت نکردن نخبگان. حالا رو هر دوش میشه صحبت کرد. من از جناب دکتر خواهش میکنم که سلام علیکی داشته باشم با شنوندگان و بحث و بر ترتیب که میخوان شروع بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم و اینکه یک همچین مواردی در واقع مورد سوال هست، بسیار خوشحال میشم بتونم از اندوخته هایی که در تجربیات دانشگاه داشتم بتونم اینجا یه صحبت مختصری رو داشته باشم. یکی از بندهای اصلی کارهای در واقع دانشی و دانش بنیانی 100% این هستش که افرادی باشن که مطلع باشن، و حالا میگیم نخبه در واقع به همون وزن اینجا چون به این ترجمه میشه، در واقع این افرادی باشن که بتونن در واقع یه سری کارها رو خیلی صحیح راهبری کنن. ما مشکلی که در واقع تو کشورمون به خاطر کند بودن این روالها داریم، این باعث میشه که خیلی از افراد زبده ما از این جرگه ها خارج بشن. ما حالا بهتره بحث رو اول متمرکز کنیم روی این که این شرکت های دانش بنیان بگیم یا این مراکزی که بالاخره میخوان به نوعی نوآوری داشته باشن و کارهای خوبی انجام بدن، مشکلاتشون چیه؟ اگر مشکلات اینها حل بشه، من تقریبا مطمئنم که ما خیلی ها رو جذب میکنیم.
قبل از اینکه الان چون رفتید روی موضوع تخصصی پله پله اگر بریم آقای دکتر، من میخوام از حضور حضرت عالی خواهش کنم. اساسا شما قائل هستید به این که اگر یک سیستم روان و به هر حال پویایی در مورد توسعه نوآوری، ایجاد شرکت های وجود داشته باشه، این میتونه به نوعی روند مهاجرت نخبگان رو کند بکنه؟
100%. یعنی اصلا همین رمزش. ببینید الان مشکلی که ما داریم،
نمونه مثالی هم دارید در بزنید؟
بله، ما خیلی ببینید، من نمونه خیلی بارزی که میتونم بدم اینه که ما بسیاری از افراد نخبمون هستن که مثلا الان دارن حتی کارم میکنن ولی یه مدتی بعد دل سرد میشن. اکثرا خب جوونا اینطوری میشن و فرصتی دارن که بتونن خارج کشور برن. آدمای متعهدی هم هستن ولی میبینن که نمیتونن کار بکنن، میذارن میرن و واقعا امکانش براشون نیست. حالا یه عده هستن بسیار متعهد هستن، یه سری چیزای داخلی دیگه دارن که اونا رو نگر میداره و در واقع تلاش میکنن این مسائل رو حل کنن. ولی اگه این روال ها درست بشه مطمئنن ما خیلی ها رو میتونیم نگه داریم. ببینین من الان همین که میگم خیلی ها هستن که آماده کار هستن، وضعیت خوبی دارن، ولی واقعا نمیدونیم چی کار بکنن. بعد میبینم خب مثلا اگر یه همچین فضاهایی رو باز کنیم، حتی بچه‌هایی که خارج کشور هم هستن میان کمک میکنن. ما برای کسایی که با همین افرادی که موندن کار به اندازه کافی نداریم، کاری که به اصطلاح بدون استکاک باشه. نمیگیم حالا ببینید خیلی از کارهایی که ما میخواییم بیایم انجام بدیم تو زمینه‌های دانشی گیرهای دیگه‌ای داره که بعدش بعد دانشی نیست. یه سری تسهیلات، یه سری چیزهایی هستش که باید یاد بگیریم که جوری اینها رو به اینها اضافه کنیم که اینها بتونن در واقع راحت کارشون رو انجام بدن. ما خودمون هم در واقع توی این فیلدا هستیم دیگه، یعنی نگاه می‌کنیم که تو خیلی از زمینه‌ها هستش که ما میتونیم کارهای خوب انجام بدیم. ولی انقدر زحمت‌های غیر علمی داره که آدم رو خسته میکنه. بعد این خسته کردن ها حالا دیگه آدم ها ظرفیت های مختلف دارن دوش میمونن. من فکر میکنم که این محوری که شما صحبت کردین که این کارهای در واقع دانشی بتونه یه جورهایی تقویت بشه و واقعا متریال اصلیش موادی هستش که از نوع دانشی نیست، تسهیلاتی که
یعنی چه دقیقا میشه اگه میشه یه ذره واضح کرد.
ببینید شما مثلا فرض کنین میخواهید یه کاری رو انجام بدید، مثلا یه احتیاج به یه آچار دارید، احتیاج به یه مثلا فرض کن ماده‌ای دارید که یه کاری رو بکنید، بعد میبینید ندارید اونو، بعد برای به دست آوردنش خیلی باید بدوید این ور اون ور، مثلا برای تهیه مبلغش، برای حتی گرفتنش، اینا چیزاییه که ما بهش میگیم کار گل. در کنار کارهای علمی ما کار گل داریم، ما باید بتونیم اینا رو برای در واقع نوآوران حل بکنیم. یعنی ما واقعا مثلا اگه بتونیم یک راهکارهایی داشته باشیم که مثلا وقتی که یه نفری جوونه و واقعا خیلی انگیزه های خوب نوآورانه داره و دانشش هم داره، بتونه بیاد وارد کار بشه، ببینه میتونه کاری انجام بده و بعدش تسهیلات براش آماده بکنیم، یعنی جوری که دستگاه رو در اختیارش بذاریم، آزمایشگاه مثلا در اختیارش باشه، بتونه کاری انجام بده، 100% اینا من میتونم بگم علاقمند زیاد میشن که بمونن. ما حتی این برنامه ها رو داریم، ما داریم شروع میکنیم یه همچین کارهایی رو که مثلا بیایم یه چیزی داشته باشیم که بچه هامون هم در حین فارغ التحصیلی باهاش درگیر بشن و هم اینکه برای کسایی که فارغ التحصیل شدن و واقعا افراد با ارزشی هستن بتونیم کار ایجاد بکنیم. اون کارهای اولیه بچه‌ها رو خیلی جذب میکنه، ولی واقعا همچین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی ما میدونیم نداریم اینها رو و اگه اینها درست
در واقع فرمایش حضرت عالی این است که بالاخره ما با یه درصدی مهاجرت میکنن، یعنی مثل که میگن مثلا از انگلیس هم به آمریکا مهاجرت میکنن در سال. خب بنابراین خب حالا اونی که چیکارش میشه که، ولی من از لابلای فرمایش حضرت علی اینم استنباط کردم که چه بسا اینجوری بشه گفت شاید بخشی از اشکال اساسا به خود نگیم فقط نظام آموزشی، به جامعه برمیگرده که فرزندان خودشو یه طوری بار میاره که حالا کلمش یه ذره سخت برام به کار ببرم، ولی خیلی متوقع بار میاره، یعنی یه ذره در واقع با احساس اصطلاح عامیانش میشه پوسکلوفتر خورده یه خورده، میدونی در واقع یه جوری بار بیارد نظام آموزشی و جامعه و خانواده. حالا البته خب این که خب یه فرایندیست که مثلا تا این جوان بیاد برسه به مثلا درجه فوق لیسانس یا دکترا حداقل 17-18 سال 20 سال تو این نظام آموزشی و جامعه و اینا داره حرکت میکنه، ولی خب وقتی که تو بعضی از یا تو بیشتر دانشگاه‌های ما دانشجوها هم یه جوری دارن حرکت میکنن که در راستای آیین‌نامه ارتقایی که اساسا برای اعضای هیئت علمی نوشته شده، اونها در واقع به عنوان نیروهایی که دارن اون مواد آیین‌نامه ارتقا رو تعمیم میکنن، اونها هم دارن فعالیت میکنن. خب نتیجه خوبی هم میدن. نتیجه خوبش این هستش که یه سری مقالاتی منتشر میشه، ولی خب در پایان میگه خب منم الان چند تا مقاله دارم و الان هم که این مملکت هم که در واقع در این کیفیت من، یعنی اصلا سوژه اولا ممکنه خیلی سوژه اینجا و اکنون نباشه در این مملکت و حال حاضر نباشه. نکته دوم این هستش که فرد اصلا قابلیتش هم پیدا کرده، یعنی اصلا ما موردیمش در یه جایگاه گذاشته میگفتیم خب حالا آماده ای که برحال برید. البته خیلی نمیشه سیاسفیدش کرده، ولی من یه ذره عمدن این موضوع رو یه ذره پررنگ گفتم ببینم واکنش شما چیه. آیا ما خودمون مقصران این وضعیت نیستیم؟ همه ما به یه نوعی
100%. ببینید ما سیستممون اشکال داره. من حالا شما اون تعبیری که برای جوان‌ها می‌کنید و اینا، بعضی وقتا من بهشون حق میدم، یعنی چیزهایی که برای بچه‌ها جذاب هست اینه که بتونن در واقع رشد بکنن، بتونن بیان جلو و بعد احساس میکنن اون چیزی که در خارج مثلا براشون مهیا میشه برای ادامه تحصیل بهتر هست یا حتی برای ادامه کار. ما متاسفانه این مواردی که شما گفتید هست، اینو همه هم اقرار میکنن که آقا مثلا فرض کن این پیپر دادن ها، این کارها کردن، این آزمایشایی که ما انجام میدیم نوعاً توی فرض کنید دانشگاه ها، خیلی هاش هستش که مال اونور آبه. یعنی واقعا به درد خودمون نمیخوره، ما خودمونم انگار داریم برای اونا کار میکنیم. این یه سیستمیه که برای ما نوشته شده و متاسفانه این که بخوایم تغییرش بدیم و با یه سیستم بهتری جایگزینش بکنیم خودمون نکردیم. یعنی سیستمامون من میتونم میگم واقعی نیست. یعنی این چیزهایی که در واقع ما
دانشگاه‌ها باید بیاد بیرون و
آره دانشگاه‌ها باید خودش اینو همه میدونن که ما باید مثلا فرض کن به صنعتمون متصل بشیم، ما باید کارهایی بکنیم واقعی. حالا مثلا ببینیم پیپر دادن قابلیت خیلی خوبیه، خیلی خوبیه دانشجو بتونه این کارو بکنه، خیلی خوبه یه استادم مثلا فرض کنیم بگیم 100 تا پیپر داشته باشه، ولی این خوب بودن مثل اینه که بگیم طرف بلد خوب شطرنج بازی کنه، مثل یه چیز اینجوری میمونه. اگر اینا با صنعت ما حلقه نداشته باشه، مرتبط نباشه، یا با اون چیزی که در دنیای بیرون میبینیم مرتبط نباشه، اگر شما بیای همینطوری ارزیابیش کنی واقعا شاید مثلا به هیچ دردی نخوره. برای اینه که خیلی وقتا خیلی از کارهایی که بچه‌ها میکنن به محض اینکه از کارشون جدا میشن احساس میکنن خب کار دیگه‌ای نیست بهش مرتبط بشن. این یه چیز طبیعیه، بنابراین مشکل سیستمه. یعنی هم نظام آموزش عالی باید بتونه به جهتی بره که مشکلات سیستم رو بتونه حل کنه خودش، که متاسفانه اینجوری نیست و اصلا اینو همه میدونن، اذعان دارن که حتی آقا هم مثلا بارها گفته که مثلا چرا ما ارزش ها رو به سمتی نمیبریم که این در واقع متناسب با نیازهای جامعهمون بشه. ما همه اینو میدونیم ولی شاید واقعا آلترناتیو خوبی پیدا نکردیم که بتونه جدا کننده باشه، که در واقع دارن این کارا رو میکنن.
آقای دکتر یه جهت اطلاع حضرت علی، یکی از برنامه قبلی همین گفتگوی علمیمون یکی از این جوانایی که شرکت دانش بنیان درست کرده بود اشاره میکرد که میگه من هر موقع میرم با صنعت صحبت میکنم، خودش مثلا فوق لیسانس و دکترای دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، میگو من میرم با سند صحبت میکنم تا میگم که من شرکت امام دانش بنیان اینا، اونا میگن سند همیشه به من میگن ما کار دانشگاهی نمیخوایم، ما اصلا چیزه، میگه من اصلا عادت کردم به این جمله، یعنی کار دانشگاهی نمیخوام یعنی که مثلا یه کاری که کاربردی برای ما نیست. بعد میگه من مجبورم براشون کلی توضیح بدم که نه، من آدمی هستم که با مشکلات شما آشنام، من میخوام مشکل شما رو حل کنم و یه جوری باشون سعی کنم ارتباط برقرار کنم.
یعنی این یه چیز واقعیه. ببینید من خودم کار صنعتی زیاد کردم، ما به خاطر آدم مسائلی که در زمان جنگ و اینا داشتیم مجبور بودیم با صنعت درگیر باشیم و واقعا چه نعمتی بود که ما در واقع به دست آوردیم. بعد
اجبارم که شده مجبور شدیم آره کار بومی بکنیم دیگه.
من بعضی وقتا برای مصاحبه های صنعت من خودم میرم صحبت میکنم و واقعا این رو میدونم که وقتی که مثلا یه پروژه‌ای رو میان به من به عنوان استاد دانشگاه میدن چقدر مشکلات داره برای اونها. یعنی این مسائل واقعیه، یعنی زبان صنعت و دانشگاه یکی نیست با هم، اینم به خاطر اون جدایی که وجود داره. یعنی دانشگاه برای خودش کار خودش رو میکنه، صنعت من که میگم حالا استثنا توش هستا، یعنی اینجوری نیست که نباشه، ولی واقعا مثلا خیلی وقتا جدا از همه، کم اینا میشه به هم متصل شده باشن و هیچ چیزی نیست که بیاد اینا رو، یعنی منظورم قوه خارجی که مثلا به من استاد بگه ببین تو داری چیکار میکنی، تو مثلا اگه برای صنعت کاری نکردی یا مثلا به درد جامعه نمیخوره این مواردی که داری کار میکنی، مثلا یکی از من یه سوالی چیزی داشته باشه، یه امتیازی برای این داده باشه، ولی اینا وجود نداره. ولی منتها برای این که مثلا اگر شما مثلا مقاله ندی یا مثلا بعضی از کارهای دیگه ای رو انجام ندی، اینا
میان
مثلا
پرسش میکنه.
آره نه اینا حتما پرسش داره و حتی یه عده مثلا به خاطر این قضیه مخصوصا جدیدن خیلی زیاد اینجوری شده اخراج میشن به خاطر این از دانشگاه ها. یعنی بنابراین مثلا الان جوانهای هیئت علمی ما بنده خداها یه استرابی دارن که حتما خودشونو بتونن برسونن به جایی که چیز نشن.
و مثلا این... تو اون دو سه سال اول همکارای ما که استخدام میشن
همشون نگرانی این
آره همشون
آره. و واقعا هم خوب نیست، اینا همه میدونن که خوب نیست، ولی منتها این که برای این چیکار میشه کرد، واقعا شاید مثلا بزرگای قوم باید بیان بشینن یه شاخص‌های دیگه‌ای رو در بیارن که به اندازه شاخص پیپر ارزش داشته باشه. یعنی شاخص‌های صنعتی که ما رو به صنعت بچسبونه. این کارها اگه درست بشه ها، باور کنین همه چیش درست میشه. یعنی هم مهاجرت نخبگان حل میشه، هم مسئله صنایع کشور را میفته، هم آرامش تو جامعه برقرار میشه، و واقعا هم خیلی از چیزهایی که آموزش عالی توش داره انجام میشه جهت خوبی پیدا میکنه. اینا احتیاج به کارهای مفصل داره، ولی متاسفانه حالا من خودم یه فرد دانشگاهی هستم، خیلی وقتا میبینم برنامه‌های کلانمون جهت‌ها، اصلا راجب برنامه‌های کلان وقتی میخواد صحبت بشه یهو میره توی فازایی که انقدر مثلا کش و قوس پیدا میکنه که به اجرا نمیرسه. یعنی ما گاهی اوقات فقط یه برگ آچار لازم داریم توش بنویسیم آقا چیکار باید بکنیم، خیلی خلاصه و کوتاه. یعنی بعضی وقتا وقتی شروع میکنیم، بعضی وقتا فکر میکنیم که تو کشور ما کار انجام نمیشه، ولی وقتی میدیم میبینیم نه من یه کاری شده انقدر قطوره که اصلا هیچکی نمیره بخونه اون موقع. یعنی یه فرقی باید داشته باشه چیزی که میخواد اجرا بشه با اون چیزی که واقعا هست، این که ما رو از این معضلات نجات بده. وقتی هم وارد تدوین آیین‌نامه ها و نمیدونم مثلا این که بیایم یه دونه نقشه کار داشته باشیم شروع کنیم، مثلا انقدر به افراد کشیده میشه که هیچکی سراغش نمیره. متاسفانه اینجوری هست. الان شما خیلی جاها نقشه راهو میشنوید، ولی من واقعا نقشه راه مؤثر تو کشور نگم فقط تو دانشگاه، تو هیچ جا ندیدم که نقشه راه درست حسابی باشه، افراد همه بهش معتقد باشن اون کارو بکنن. نمیکنن افراد این کار رو، یعنی نمیدونم اون اعتقاد به نقشه راه وجود نداره
یا نقشه خوب طراحی نشده،
بیش از اندازه جزئیات داره که اصلا نمیشه اومد باهاش ور رفت.
به درد همون گروهی احتمالاً بیشتر میخوره که اینو نوشتن و طراحی کردن.
اصلا افراد نمیشینن بخونن اینا رو، یعنی کسی نمیشینه این نقشه راه ها رو بخونه. یعنی اینا مشکل. و اگر نقشه راه مثلا چند تا اصل باشه که اینا بیاد و واقعا تبیین بشه واسه افراد، همه تو اون مسیر حرکت کنن، خیلی خوبه، ولی اینجوری نیست.
من میخوام از آقای دکتر یه وقتی رو اجازه بگیرم. ما یه مهمان تلفنی، ما جناب آقای دکتر سید مهدی نصیری، معاون فناوری پارک علم و فناوری فارس، پشت خط تلفن هستن. من خدمت ایشون سلام میکنم و عرض احترام، اگر صدای منو دارن تقاضا میکنم که ایشون هم به ما بپیوندن.
بله سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر زاره، اگر که درست عنوان کرده باشم.
بله بله من زار هستم.
شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض میکنم.
جناب دکتر، ما موضوعی که داریم دنبال میکنیم این هستش که این نظام نوآوری و توسعه فناوری در واقع وضعیتش در کشور چگونه هست، شرکت های دانش بنیان مشکلاتشون، نقاط قوتشون، احتمالا نقاط ضعفشون. و تو این برنامه خاص که امروز در خدمت حضرت عالی هستیم، داشتیم با جناب آقای دکتر وثوقی وحدت که استاد دانشگاه سند شریف هستن، مهمان دیگر برنامه، در مورد این صحبت میکردیم که آیا این فرایند میتواند در واقع یه مقدار بیشتری از این نخبگان جوان رو مخصوصا در کشور نگه داره و روند مهاجرت رو نخبگان رو کند بکنه. من میخواستم حضرت عالی از این زاویه با توجه به تجربه‌ای که در پارک علم فناوری خودتون دارید وارد بحث بشید لطفا.
بسیار خوب. خدمت آقای دکتر وثوقی وحدت هم سلام عرض میکنم. من بخشی از صحبت‌های ایشون رو به هر حال شنیدم و نکاتی که ایشون عنوان کردن من به واقع فکر میکنم کاملا صحیح هست، اما تجربه که واقعا پارک‌ها دارن، من واقعا به شخص معتقد هستم که این تنها نقطه امید دانش آموختگان دانشگاهی ما هست. یعنی من پتانسیل دیگه که در کشور وجود داشته باشه که بتونه این حجم از دانش آموختگان رو پاسخ بده من سراغ ندارم. سیستم دولتی که وضعیت استخداماش مشخصه، ظرفیت ها مشخصه، بخش خصوصی ورود بهش در واقع اگر بخواد متناسب با فعالیت های دانشگاهی باشه، صرفا پارک های علم و فناوری و شرکت های خصوصی و استارتاپ ها هستند. منتها در واقع این پتانسیل وجود داره، اما خب مشکلات و مزلاتش واقعا فراوان هست. من این جمله را بارها برحال به دوستان عنوان میکنم، ما هر چیز را سعی کردیم از وسطش ورود پیدا بکنیم. برگردیم به قبل، شاید دانشگاهامون این وضعیت داشتن، پارک های امروزی ما هم در واقع مفاهیم از وسط شروع شده. یعنی چی؟ یعنی ما نکته را و مطلبی را از ریشه به صورت بومی با نیازهای خودمون با شرایط خودمون شروع نکردیم. اشکال هم نداره، چون ما نمیتونیم، یعنی در واقع دنیا منتظر ما واقعا نمیمونه که ما بخوایم مطلب را از ابتدا شروع کنیم. اما وقتی از وسط هم شروع میکنیم، مخصوصا بحث پارک ها را، ما نیومدیم اینا به صورت سیستماتیک در یک زنجیره به هم پیوسته در واقع کنار هم حلقه ها را قرار بدیم که این کار کرد در کشور ما هم به خوبی به هر حال بتونه وضعیت خودش و فعالیت خودش را ادامه بده. نکته‌ای که آقای دکتر عنوان کردن، حالا بحث در واقع مقالات بود و سندهایی که به هر حال و آیین‌نامه‌هایی که داره تدوین میشه. سندهای بیشماری داریم، در بحث تولید سند پیشرفت خوبی داشتیم. منتها این سندهای ما سندهای جزیره‌ای هستن، سندهایی هستن که پیوستگی درشون رعایت نشده، سندهای موازی هستن که برخی از این سندها همدیگه را نقض میکنن، حمایت که نمیکنن نقض میکنن. اون نکته‌ای که آقای دکتر عنوان کردن، ما به یک سند جامع فناوری نیاز داریم که تمام ارکان به صورت طولی در کنار هم قرار گرفت، نه به صورت موازی که در کار هم تداخل ایجاد کنن، چون این سردرگمی ایجاد میکنه و طبیعتاً حالا در حوزه پارکا اونا رو در واقع کاری میکنه که نتونن از تمام پتانسیلشون و ظرفیتشون استفاده کنن. من برمیگردم به عقب‌تر. تو ببینید جدا کردن، چون بحث پارکا شد، جدا کردن پارکا و اینکه پارکا چقدر به هر حال موفق هستن، چه چالش‌هایی دارن، اینا رو ما باید در یک مجموعه کلی ببینیم. اگر ما همینام جداگونه بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، دوباره دوچار همون بحث جزیره عمل کردن هست. اگر فرایند در واقع فناوری رو بخوایم از ابتدا شروع کنیم، دوره آموزش عمومی ما هست، اونجایی که بایستی ذهن دانش آموز ما، ذهن خانواده آماده بشه و اون فضای بسیار بسیار مهمی هست. ما ببینیم فضای آموزش عمومی الان داره چه کار میکنه، آیا روح تحقیق و تتبع در دانش آموز در واقع داره روشن میکنه،
یا بیشتر به تست زدن اینا رو عادت میدن یا بیشتر به تست زدن دانش آموزمون عادت میدن؟
دقیقاً همینه. یعنی اون نگرانی که الان دانش آموز ما داره که در دوره ابتدایی هم ورود پیدا کرده، اینه که بره مثلا آزمونهای فلان شرکت رو انتخاب کنه یا فلان شرکت رو. اما بحث این نیست که یک کارگاه فرض کنید علوم تجربی برای این برگزار میکنن، آیا مثلا فرض کنید تو موضوع خزندگان به صورت عملی برای این دارن کارگاه رو برگزار میکنن، آزمایشگاه رو برگزار میکنن؟ دید مهارتی وجود نداره. خلاقیت ها و نوآوری ها از دیدن ها شکل میگیره، از کارهای عملی شکل میگیره. این بحث آموزش عمومی مون هست. اینا شما طی بکنید، اون خروجی دوباره تحویل آموزش عالی میشه. آموزش عالی ما بضاعت علمیش جای شکی نیست، ولی واقعا بضاعت های فضای کالبدی ما، امکانات بروز آزمایشگاه ما در کجا هستن؟ در اون فرصت 4 ساله چقدر میشه روی دانشجو کار کرد، روی مسائل مهارتیش؟ اینجا هم به هر حال یه سری کارهای بهتر میشد انجام بشه که اونا هم انجام نشده. باز دانشجو به صورت تئوری میاد بالا، با مهارت واقعا بیگانه شده و مهمتر از همه مهارت نداره، باز زمینه بازار هم آشنا نیست. یعنی از بعد تخصصی افراد بسیار فربه و خوب و قوی رو داریم تحویل جامعه میدیم، اما این فرد آیا توانایی یک کار دست جمعی و گروهی رو داره؟ این مهارتش بهش آموخته شده؟ در اون دو دوره هیچ کار این صورت نگرفته، نه در آموزش عمومی نه در آموزش عالی. کارهای مهارتی بسیار ضعیف انجام شده. خب این میشه ورودی پارکا، خروجی دانشگاه میشه ورودی پارکا. خب در پارک قرار هست شرکتی شکل بگیره با فردی که با این مفاهیم آشنا نیست. یعنی این شما این زنجیره رو که از ابتدا شروع میکنید، این باعث میشه که به هر حال این نقطه امید ما هم که میتونه یک فضای دلگرم کننده ای را برای دانش آموخته دانشگاه ایجاد کنه، به خاطر اینکه اون بک‌گراند قبلی و اون در واقع پیریزه قبلی درست نبوده، و
به هر حال ممکنه که خروج مطلوبی نداشته باشه و این به هر حال به مرور خودش یک سرخوردگی را ایجاد کنه.
حالا جناب دکتر من یه گفتم بفهم.
من فکر می‌کنم جا داره. واقعا این موضوع جا داره که روی این همون نکته‌ای که آقای دکتر هم عنوان کردن. واقعا سند فناوری و نوآوری در کشور با دیدن حلقه‌ها و نقش هر کدوم که بومسامانه در واقع فناوری رو شکل میده کنار هم باید قرار بگم. بحث مسائل سرمایه گذاریش به کنار هست، بحث مسائل تحقیقش جدا، بحث مسائل آموزش و هر کسی نقش خود رو در جایگاه خودش اجرا بکنه.
جناب دکتر من میخوام یکی دو تا سوال به اصطلاح ریز بپرسم ازتون در مورد خود پارک علم و فناوری فارس. یکی این که شما میتونید بفهمید الان چقدر از این نخبگان تقریبی تو این پارک شما مشغولن؟
آمار در واقع اخیری که ما داریم مربوط به 6 ماهه در واقع اول سال 97 هست. ما الان یه چیز حدود بالغ بر 300 شرکت داریم. این 300 شرکت یه چیز حدود 2500 نفر رو در واقع مشغول به کار کردیم و خب بر اساس اساسنامه پارکا همه این در واقع کارکنانی که در شرکت دارن فعالیت میکنن دانش آموختگان دانشگاهی هستن و این نشون دهنده این هست که به هر حال پارکا و شرکت ها پتانسیل این که نیروها را به هر حال جذب بکنن در کنار خودشون و کلونی تشکیل بدن دارن. برخی از این شرکت ها ممکنه حداقل مثلا 3 نفر یا 4 نفر باشن ولی ما شرکت هایی داریم که تا در واقع 50 نفر رو تونستن اینجا مشغول به کار بکنن از دانش آموختگان دانشگاهی.
خیلی عالی. از نظر مقایسه شما یه تصویری الان دارید که مثلا با اون شهرک علم و فناوری اصفهان یا با پارکایی که تو تهران هستن استانهای دیگه شما جایگاه پارک خودتون میدونید الان مثلا کجاست؟ مثل اونا هست بالا پایینه چطوره؟
عرضم به حضور شما ببینید این یه مقداری این که بخوایم بگیم ما مثلا اول هستیم و دوم هستیم.
نه حالا اول دومشو کار ندارم، وضعیت در واقع یه مقایسه.
وضعیت پارک فارس ما بر اساس طبقه بندی که وزارت عصر داره 3 دسته در واقع پارک داریم. پارک های سطح الف، سطح ب و سطح در واقع سوم. سطح اول پارک های هستن که هم به لحاظ فضای کالبدی و هم به لحاظ اون چارت سازمانی چارت کامل تری دارن. تعداد شرکت های بیشتری دارن، انسجامشون یه مقداری بیشتر هست، روی فناوری های سطح بالاتر کار میکنن. اینا 9 تا در واقع پارک هستن که پارک علم و فناوری فارس جزء این گروه اول قرار گرفته و معمولا ما به عنوان در واقع با پارکای بزرگ کشور در واقع شونه به شونه فعالیت میکنیم، مثل شرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک پردیس و پارک خراسان.
بله. و نکته دیگه این که میخوام از حضور شما بپرسم این که آیا در پارک شما نگاه منطقه‌ای و بومی به اهمیت های مسائل منطقه فارس و منطقه رشته‌های زاگرس به هر حال اونجایی که شیراز هست هم مطرح هست یا نه؟
طبیعتاً باید به همین شکل باشه. اینکه عنوان کردم که پارک‌ها را در واقع خیلی 1 و 2 و 3 کردنشون شاید مشکل باشه، این هست که یکی از وظایفی که پارک‌ها دارن اینه که در حوزه در واقع استقرار خودشون فعالیت های استانی رو داشته باشن و استان با استان از لحاظ مزیت های نسبی متفاوت هست.
دقیقا.
و قطعا این برای همه پارک ها این لحاظ شده و دیده شده. چون برنامه های راهبردی پارک های علم و فناوری کشور در هر استان متناسب با اسناد بالادستی اون استان تنظیم شده و سعی کردن که به مسائل بومی خودشون توجه کنن. حتی من این نکته رو عنوان بکنم که من میگم بایستی شرکت ها و پارک ها دیدشون طبیعتاً فراتر از این باشه که طبیعتاً هست، یعنی قطعاً من بایستی برنامه بلند مدت پارک برای صادرات و حضور در بازار بین‌المللی ببینم
که شما دیدید؟
بله قطعاً همینطوره. هر پارکی در برنامه راهبردیش اون خیزهایی که در واحد بین‌المللشون باید داشته باشن ظرف 5 سال آینده قطعاً دیدن و وقتی دید اون باشه به هر حال رو مسائل استانی منطقه‌ای و به هر حال محلی هم طبیعتاً فکر.
آقای دکتر منم فقط یک سوال کوچک از خدمتتون میپرسم، بعد از آقای دکتر وثیقی بهتر میخوام که اگر نکته‌ای به نظرشون رسیده از حضرت عالی با شما میخوان مطرح کنم بفرمایید. اون نکته ریزی هستش که ببینید الان رو جنبه بین‌الملل که فرمودید این بعضی از این جوونا از همین دانشجوهای خود ما که دانشجوهای سابقمون که رفتن این شرکت ها رو تأسیس کردن، به هر حال الان از نظر گردش کار با عرصه بین المللی با یه چالشی مواجه شدن به نام مسئله تحریم ها. همین یه مسئله خیلی ساده، مثلا قرارداد میخواد ببنده، پولش رو میخواد بگیره، نمیدونم اینجور چیزا، انتقال پول است و اینا. آیا به نظر شما پارک ها میتونن یه کمکی به این ترتیب هم بکنن؟ یعنی یه چیزی که حالا خیلی علمی و فنی نیست ولی بیشتر از جنس گردش کار است و مسئله